خداوند می‌فرماد که هدف این دو چهره ها، این مریض ها، از این قسمایی که می‌خورن، اینا هدفشون راضی کردن خدا که نیست، چون خدا رو که نمی‌تونیم بازی بدی. شما رو می‌خوان، اگه شما هم راضی بشید خدا راضی نمیشه. یعنی چی؟ یعنی کلاه شما رو بردارن، کلاه خدا رو که نمی‌تونن بردارن. بعد می‌فرماد اینا شما رو هم نمی‌خوان راضی کنن. این ادامه پروژه شونه. حالا از این در وارد میشن به این شکل. به اون شکل نشد، حالا به این شکل فریبتون بدن. خب اگه اینا واقعا مؤمنن، خدا رو باور دارن، چرا جلوی شما میان اینقدر فیلم بازی میکنن و قسم میخورن و اینا؟ خب خدا رو راضی کنن، پیامبر اکرم رو راضی کنن، کلاه اینا رو که نمیتونن بردارن. که دقت کنید، اینا عین آیه قرآن، من دارم ترجمه میکنم، اینا تفسیر نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یحلفون بالله لکم، به خدا قسم میخورن پیش شما، قسمای درشت درشت. لیرضونکم، لیرضوکم، میخوان شما رو آرام کنن، مدیریت کنن، راضیتون کنن. والله و رسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین. اگه واقعا خدا و پیغمبر رو قبول دارن، خب خدا و پیغمبر رو راضی کنن. خدا و پیغمبر رو که نمیشه دور زد، برای خدا و رسولش که نمیتونن فیلم بازی کنن، نقش بازی کنن. چرا میان پیش شما اینقدر سجده آب میکشن و اینا؟ یه جای دیگه که قرآن اینا رو رسوا میکنه، میگه اینا حتی حاضرن برای که درست شناسایی نشن و او وسط دوتا صندلی بنشینن که نه به مؤمنین کمک کنن، نه لو برن که اصلا قبول ندارن این حرفا رو، ادا در میادن. حتی حاضرن انفاق کنن. قرآن میفرماد گاهی پولم میدن، کمک به فلان جا و نمیدونم فلان خیریه، فلان از یک کارهای میکنن، منتها او اعمال خیرشون هم بازیه. یتیم خانه، نمیدونم فقرا، نمیدونم کمک به زلزله زدگان، از این کارهای ممکنه بکنن. قرآن میفرماد اما این انفاق هم نفاق است، این انفاقشون هم منافقان است، این هم بازیه. و چون رهبرانشون به خدا ایمان ندارن، یا ایمان دارن بعضیاشون، ایمان آبکی. ببین ما هممون مسلمونیم، خب تو شرایط عادی مسلمونیم، یک مشکل پیش بیاد یه مرتبه ببینی نصف مسلمونا پریدن کافر شد، یک بحث پول حرام پیش میاد، یه تیکه از ماها میگیم بابا ولکم، مسلمون بازی کارا چیه؟ بعدن میریم حرم درستش میکنیم، یک زیارتی عزاداری. قرآن میفرماد که مسلمونا همه مثل هم نیستن، طبقاتین، بعضیاتون اصلا دین ندارین، خودتونم میدونین بازی در میارین. قرآن میگه اینا وقتی در خلوت باشن، کسی نباشه، نمازم نمیخونه. وقتی جلوی دیگران هم هست نماز میخونن، با کسالت میخونن که کی بشه ایشالله تموم شی. اینا حالا ممکنه منافق هم نباشه، ضعیف ایمان باشه. رول شید گفت ما همه منتظر اذانن، اول وقت بخونن، من منتظر اذونم، اذون بعدی که این نماز هم قضا نشه آخر وقت، همه منتظر اذونم. امام سجاد میگه هر روز ماه رمضان تمام میشه، من قصه‌دارتر میشم که ماه رمضان داره تموم میشه. منم هر روز ماه رمضان تموم میشه قصه‌دار میشم، چون یک روز به ماه رمضان سال بعد نزدیکتر شدیم. خب حالا قرآن میفرماد مسلمان ها مثل هم نیستن، که بعضیتون بازی در میارین، بعضیتون واقعا نه قبول دارین اجمالا، اما وقتی که ببینی باید بین پول و خدا یکی رو انتخاب بکنیم، میگه به خدا میگه حالا فعلا خدا حافظ، دوباره بعد بعدن خدمت میرسیم، من الان پول واجب داره. نه مرتبه تو ریاست و این کارا کافر میشیم، میگیم حالا ما میریم یه مدتی کافر میشیم، دوباره ولی باز میام مسلمان میشم. تو روایت هم داریم که بعدها دوره میشه که مسلمان ها بعضی ها صبح مؤمنن، عصر کافرن، شب مؤمنه، روز میاد تو بازار سرکارش کافره. و سخت ایمانش نگردم، واقعا سخت ایمان منو نگردم، اینا یک کم فشار بیاد من ولش میکنم. اگر ضرر نداره نفع داره ما مذهبی، اگر مذهب فقط عزاداری و شله و آش و ایناست ما مسلمونه. اما اگه قرار از پول حسابی پول قلمبه بگذری، اگه قرار باشه نمیدونم مثلا همین چیزا که گرفتارش نه، حالا اینجا خداوند میفرماد اینا بعضیشون حتی یه وقتایی دست تو جیبشون هم میکنن، نه که فکر کنید، ولی اونم رو محاسبه است، یعنی اونم جزء پروژه فریب مردم و افکار عمومی است که اینقدر میدم که بعد سه برابر برگرده، این کار خیر رو میکنم که بعد بهم اعتماد کنن تو شش تا معامله سود کنم، اینجا اینو میده این خدمت رو به مردم میکنم تا بعد به من رأی بدن، یعنی داره معامله میکنه. این میگه کمک مالی ممکنه بیان بکنن، اما هدفشون نه خداست نه خدمت به فقراست، هدفشون خدمت به خودشونه. بازم این هم بازیه، مراقب این تیپا باشی، از این تیپا بودن الان هم هست. میفرماد اینا حتی عبادت نماز و روزه و واجباتشونو یا انفاق مالی این کارا رو اگرم بکنن صادقانه نیست، یعنی اگه کسی نبینه و نشنوه این کارا رو نمیکنن، یعنی اگر بدونن کسی متوجه نمیشه که داری کار خیر میکنی، فقط خدا میفهمه این کارو نمیکنه. یا ما با خدا که کار نداریم، مردم باید بفهمن یه چیزی به ما برسه. قرآن میفرماد این تیپا بین شما هستن، بعضیشون ایمانشون ضعیفه، بعضی هم اصلا دو چهره هن، فیلم بازی میکنن، منافق هن. اگر مردم نفهمن و سود دنیایی برشون نداشته باشه، نه اهل عبادتن نه اهل انفاق و کمک به فقرای، این دوتا کار وقتی و به شکلی میکنن که باید بقیه هم ببینن بفهمن. گفتن طرف تو مسجد و یه مدتی بریم نماز شب بخونیم ببینن که من نماز شب میخونم و اینا پخش بشه و که بعد تو بازار بهم اعتماد کنن که بعد کلاشونو بردارن. بعد قبل از اون رفت مسجد و داشت همجوری تونتون نماز میخون، کسی تو مسجد نبود، بعد یه مرتبه یک سایه دید افتاد، گفت خب یکی آمد، رکوعش طول داد سجدش طول داد اینا، گفت خب یالا هر کی باشه میره میگه به 10 نفر دیگه. بعد این داشت برای این سایه هی طولش میداد، بعد که گفت السلام علیکم و رحمت الله، برگشت دید یک سگه، کل فیلم داشت نماز میخوند برای این سگه. حالا ما هم بعضی همون همین کارا رو میکنیم، یعنی چه در عبادت چه در کمک به دیگران و کارهای خیر داریم برای سایه سگ داری فیلم بازی میکنی. قرآن میفرماد یک جایی که میشه فهمید کیا واقعا این حرفا رو قبول دارن کیا فیلم بازی میکنن، برای حتی گاهی برای خودشون فیلم بازی میکنن، کلاه خودت هم میخوای برداری ببینه اینا وقتی در خلوتن هیچ کس نمیبینه اونجا چطور نماز میخونن، وقتی هیچ کس با خبر نمیشه اونجا چطور انفاق میکنن، ناشناس. میفرماد اونجا میبینید یا نمیخونن یا با نفرت و کسالت نماز میخونن، انفاق یا نمی کنن یا با منت میکنن. در دادن پول، گذشتن از پول، آدم ها رو بشناسید که به خدا ایمان دارن یا به پول. قرآن رو این تأکید میفرماد، میگه یکی از جایی که هم میتونیم ما خودمون امتحان کنیم هم یک دیگر رو، ببین وقتی صحبت پوله چجوری عمل میکنن. تو حرم همه مذهبی هن. تو بازار آدم متدین کم پیدا میشه، تو حرم که هممون دین داریم. از حضرت رضا علیه السلام این جمله از ایشونه، همه زیارتشون میگن ببینید ایشون چی میگن، میگن دین آدم ها رو از رو بعضی عباداتشون نمیشه شناخت. لیست العباده به کثرت الصوم و الصلات، خیلی چیز عجیبیه. اگه امام رضا نگه کسی دیگه بگه، میگیم معلوم نیست دین داره یا نه، روشن فکره و فلان و اینا. فرمود امام رضا دین آدم ها رو میخواید بشناسید ببینید چقدر امانت دارن، چقدر دروغ یا راست میگن، تو بازار تو خانواده به اعتماد دیگران خیانت میکنن یا نمیکنن، اونجا میشه فهمید کی دین داره کی نداره. عاشورا تو عاشورا که همه سیاه پوشن، عرق خور و دزد و فلان و رشوه خور و همه مذهبی هن، حسین حسین شکی میگه این کار نداره، قرآن میفرماد ببینید سر مسئله زکات و پول چجوریان. اونجا بشناسید راست میگن یا دروغ. برای حفظ ظاهر بخشی از اموالشون رو ممکنه بدن، کمک به جبهه، تأمین رزمندگان، زکات، از این کارهای ممکنه بکنن، ولی به شرطی که یک جایی ثبت بشه، پرونده بشه، روشن بشه که همه باید دیگران باید بدانن، و الا براشون بسیار سخته هم عبادت هم انفاق و زکات و کمک مالی به دیگران. به شرطی این کارها رو میکنن که فعالیت‌های مذهبی و قرآنی و نمیدونم از این کارها، یا و کمک به محرومین و به شرطی این کارها رو میکنن که براشون نون داشته باشه. و خدا این رو میدونه. در روایت داریم که پیامبر فرمودن هر کس میتونه، دشمن داره حمله میکنه، هر کس میتونه سلاح برداره بریم و هر کسی هر کاری میتونه بکنه. یک عده سرمایه‌دارا و یا آدمای ضعیف الایمان نبودن، لا بهانه آوردن. قرآن بهانه هاشون هم میگه آخ خونمون مشکل داره، نمیدونم خانواده یک همچی گرفتارن، چه کسفته دارم، نمیدونم فلان، من پام درد میکنه از این حرفا. بعد میامدن میدیدن نمیشه که هیچ کار نکنن. طرف گفت آقا ما پول میدیم، جبهه نمیریم، ولی پول اگر چیزو آمد یه مبلغ نسبتا حسابی قلمبه‌ای هم داد. یه پیرزنی هم از پشت کوه آمده بود فقیر، یک شاخه خرما آورد او هم داد. وقتی گرفت یکی از مسلمان ها اونجا گفت که حالا خدا قبول کنه ولی او چقدر داد؟ این پیرزن چی داد؟ چه درد میخوره این خرما؟ پیامبر فرمودن خدا از این پیرزن قبول کرد و از اون سرمایه دار قبول نکرد، چون این پیرزن صادقانه برای خدا داد و هر چه که داشت همین بود، هر چیز دیگه ای نداشت. او سرمایه دار، او برای خدا نیامد و اینی که داد برای او این پولی حساب نمیشد. حالا این پول به درد رزمنده ها میخوره، کمکه، اما به درد خود او کسی که پول داد نمیخوره، چون خالص نبود، برای خدا ندادی. ولی این پیرزن همون چند تا خرماش، هر چی که داشت همینا بود، برای خدا داد و همینا برای او ثبت شد. خب آیه 53 و 54 سوره توبه، خداوند به این تیپا میفرماد که خب حالا شما یا به زور و کراهت و فریب دادن مردم پول میدی، یا واقعا بدی یا بازی در بیاری. قل انفقو توعا او کرها، شما چه به زور بدی، چه حالا یه وقتی هم احساساتی شدی همینجوری دادی، جوگیر شدی، در هر دو حال لن یتقبل منکم، از شما پذیرفته نخواهد شد. تو دادی ولی خدا قبول نکرد، اثر مادیشو داره اما اثر معنوی برای تو نداره. یعنی پولی که دادی ارزش اخلاقی نداشت، چون جزء کاسبیته، یا جوگیر شدی، این برای تو چیزی نخواهد داشت، رشد معنوی نکردی. چرا؟ لن یعنی هرگز، تا ابد از شما و امثال شماها ولو پول بدید قبول نخواهد شد. قبول نخواهد شد یعنی تو رشد معنوی نمی کنی، یعنی پیش خدا عزیز نمیشی، یعنی اهل بهشت نمیشی. به دردت نخورد، به درد معنویت نخورد، به درد مادیت خورد. بعد قرآن توضیح میده که چرا. انکم کنتم قوما فاسقین، شما همیشه همینطوری بودید، فاسق. فاسق یعنی کسی که ظاهرا مسلمونه اما هر وقت هر غلطی که دلش میخواد میکنه. ما بعضیمون از مسلمانیم که اسممون مسلمونه ولی زندگیمون با کفار فرقی نداره، به سبک اونا. بعد خداوند میفرماد سوال، چرا از این تیپا کمک پذیرفته نمیشه؟ و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، میدونید چرا شما هر بازی هم در بیارید ولو به ظاهر پولم بدید، کمکم بکنید، کاری بکنید، چون همش نقشه است، بازیه، چرا از شما قبول نخواهد شد؟ ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، نفقه دادن، انفاق کردن، اما چی مانع شد که اینا براشون رشد معنوی بیاره و قبول بشه از طرف خداوند، به حسابشون نوشته بشه؟ الا انهم کفروا بالله و رسوله. خیلی ای از جایی که اینا مؤمنن، مسلمونن، کمک مالی هم کردن، قرآن میفرماد کافرن. این ایمان نیست، این بازیه. اینها نه خدا دارن واقعا، نه پیغمبرش رو پیغمبر خدا میدونن. ولی کسی، قرآن میگه ای کسی واقعا قبول داره خدا و پیغمبر رو، این بازی ها رو در نمیاره. اصلا دنبال این نیست که بقیه بفهمن. الانسانو علا نفسهی بصیره ولو الغا معاذیره. چقدر آیه قشنگیه. انسان خودش میدونه چه غلطی کرده، ولو هزار تا عذر بیاره. لازم نیست اینقدر از من عذرخواهی بکنی، خودت خودتو میشناسی که قرآن خداوند فإن الانسان علی نفسه بصیره. انسان خودش خودشو خوب میشناسه، خودت میدونی مریضی یا نیستی، خودت میفهمی داری کلاهبرداری میکنی، خودت میفهمی صادقی یا منافقی. إن الانسان علی نفسه بصیره، انسان خوب خودشو میشناسه. ولو القا معاذیره، ولو هزار تا عذر و عذرخواهی و بهانه بیاره. وقتی حرف میزنن میگن انشالله ماشالله، حرفای مذهبی، دعا کنید فلان، از این حرفا همینجور پشت سر هم میفرماید این حرفا رو میزنید، اما الا انهم کفروا بالله و رسوله. شما نه خدا رو واقعا خدا میدونی قبول داری که داره میبیند، نه پیغمبرش رو پیغمبر میدونی و داری بازی در میاری. ولا یعتون الصلات الا وهم کسالا، نمازم نمیخونی مگر وقتی مجبوری، گیر میفتی، با کسالت با نفرت نماز میخونی، اصلا این گفتگو با خدا و اینا نمیدونی. و لا ينفقون الا وهم كارهون، انفاقم نمیکنن، کمک به دیگران نمیکنن مگر با کراهت. یعنی همون وقتی که داره پول میده تنش میلرزه، دستش میلرزه که برای چی من باید بدم پول به اینا. انفاق کنید خواه از روی میل و رغبت یا اکراه، از شما پذیرفته نمیشه. جالبه، حتی میفرماد این تیپا اگر از رو میلم پول بدن، نه از سر مجبوری، یعنی واقعا جوگیر بشن، عواطفشون تحریک بشه، بگه آقا ما هم کمک میکنیم، حتی اینم خدا میفرماد اینم ازتون قبول نمیشه، چون رو هیجان و جوگیر شدن دادی، مبنای کارت خدا نبود، هدفت الهی نبود. این توانش خیلی جالبه. اگه میگفت اگر شما با کراهت بدید خدا قبول نمیکنه، خب میفهم. میفرماد اگر حتی یه وقتی هم حالا این وسط واقعا با میل دادی، جوگیر شدی، دیدی همه میدن تو هم دادی، یا یک صحنه رو دیدی عواطف تحریک شد، دل اشک در آمد، گفتی خیلی خوب بیا، میفرماد اینم حتی قبول نمیشه، برای که اینم ادامه خودخواهی های خودته، بازم هدف خودتی، هدفت خدمت به اونا نیست. یه جایی میرید میرید یه بچه کوچیکی تفلک گدایی میکنه تو سرما و اینا، بعد کمک میکنه. خب این چند جور میشه به این کمک کرد. یه جورش که رایجه کار خوبیه، اما ارزش اخلاقی خیلی نداره. من این بچه رو دیدم یاد بچه خودم افتادم، اگه بچه من جایی بود چی؟ بازم تو برای که بچه خودتو تصور کردی به این دادی، دقت میکنی؟ یعنی یه لحظه به یاد بچه خودت، نوه خودت افتادی، دلت سوخت که اگر بچه من به جای ای بود چی؟ بازم برای که خودتو آروم کنی دادی، نه برای که یک بنده خدای انسان نیازمند گرفتاره، تو وظیفه داری، اصلا پولی که مال توست یه بخشش مال اوست، تو جیب توه ولی مال اوه. بازم یک جور، نمیگم بد، ولی میگم اینم یک جور خودخواهیه. الان اعصابم تحریک شد، برای که خودمو آروم کنم یه چیزی به تو میدم که فشار رو اعصابم نیاد. این خوبه، خیلی بهتره از اون که نمیده، از کنارش رد میشه، ولی اینم صادقانه نیست خیلی. حالا آمدیم تو بچه و نوه نداشتی، یاد او نیفتدی، دلت نسوخت، نمیدادی؟ یعنی قرآن رو انگیزه ها خیلی حساسه و رو اندیشه ها، انگیزه و اندیشه. یعنی استدلالت برای این کار چیست؟ اندیشه. تو چرا داری این کار میکنی؟ این کار خوبه، ولی تو چرا داری این کار خوب میکنی؟ انگیزه. اصطلاحا میگن حسن فعلی و حسن فاعلی، حسن قبح فعلی و فاعلی. یعنی یه وقت یه عملیه با قطع نظر از اینکه کی بکنه او کار یا خوبه یا بده. مثلا دزدیدن از دیگری بده، خدمت به دیگری، کمک کردن به دیگری خوبه. این عمل خودش، این عمل خوبه، این عمل بده. اینه میگن خوبی و بدی خود فعل، حسن و قبح فعلی، جدا از اینکه کی کارو بکنه با چه هدفی. حالا مسئله بعدی، تو این کار خوب رو اصلا کار خوب رو میخوای بکنی، اما برای چی؟ منظورت چیه؟ انگیزت چیه؟ داری این کار خوب رو میکنی برای که خوبه، یا داری این کار خوب رو میکنی برای که یه عده مریدت بشن، اسمتو حک کنن بمونه، بد رعی بدن، برات کف بزنن. برای این کار خوبه ولی تو مریضی، کار خوبه ولی تو آدم خوبی نیستی. قرآن می‌فرماد کار باید هم عمل عمل خوبی باشه، هم عامل عامل خوبی باشه. می‌فرماد عمل خوب و بد مساوی نیست، اما عامل خوب و بد هم مساوی نیست. شما ممکنه یک کار درستی بکنی، هدف آقا تو جبهه رزمنده ای آمده، تو با دشمن جنگیده، چند نفر از اونا رو زده و شهید شده، درد کشیده، مجبور شده شهید شده. تو جنگ، وسط جنگ به پیامبر گفتن تو جنگ احد، آقا فلانی شهید شد و بهشت گوارایش. پیامبر اکرم فرمودن از کجا فهمیدی ایشون رفت بهشت؟ گوه رزمنده در رکاب پیغمبر با کفار جنگیده، چند نفرشون رو کشته، مجروح شد، چند ساعت درد و خونریزی داشت، کشته شد. اگه این نره بهش، پس کی میخواد بره بهش؟ پیامبر میشناختن افراد رو، فرمودن که برای چی آمد جبهه؟ وقتی که حمله کرد به نیروی دشمن که او رو بزنه، چرا به او حمله کرد؟ این رفته بود تو نخ اسب و زین و امکانات او. درسته که داره با کفر می جنگه، اما برای چی داری می جنگی؟ پیامبر فرمودن هر کس در راه هر هدفی تلاش بکنه به همون هدف می رسه، نه بیشتر نه کمتر. هر کس برای هر هدفی کشته بشه، برای همون کشته شده. ایشون الان این حرکتی که کرد برای خدا نکرد، راه خدا نشد. ممکنه ما کار خوبی بکنیم اما منظور خوبی نداریم. هر دوش لازمه، این خیلی مهمه. و راجع به تأویل، حتما ما تأویل غلط داریم، تأویل درست، تفسیر درست و تفسیر به رأی تفسیر غلط داریم. البته تأویل عمومی نیست، هر کسی حق هر تأویلی در هر جایی نداره، مربوط به زندگی عمومی مردم هم نیست، تو حوزه احکام عملی و اینها هم نیست. این بحث خواص است. تأویل با متد درست کار هر کسی نیست و در هر جایی هم نیست. این علومیش مخصوصه که کسانی که مخصوصه به وحیان رو میفهمن. اصلش خود پیامبر اکرم و اولیاء معصوم خدا هستند که تأویل میکنن، و بعد یک طبقه خیلی محدود و خاص و عالی از علما که شرایط زیادی باید داشته باشن تا بتونن تأویل بکنن، و الا بقیه نمیتونن. نه اینکه حق ندارن، نه تنها حق ندارن، اصلا توانش هم ندارن. و تأویل، اون تأویل همون تفسیر برای و در واقع تحریف است. مثلا برهان بر اینکه واجب مجرد است، اینکه خداوند امکان نداره هیچ بعد مادی و جسمانی داشته باشد. برهان بر اینکه احاطه قیومی دارد خداوند به همه چیز، هر چه هست به او تکیه داده و قائم به اوست و او محیط بر همه است. خب شما اگر ملا صدرا باشی، همین مفاهیم رو از آیات قرآن و از احادیث و از آیات استفاده میکنی و اثبات میکنی، ولی وقتی نیستید، او توان رو نداری، نمیتونی. فیض کاشانی میتونه، تو نمیتونی. علوم عالی فلسفی و عرفانی رو از همین آیات و احادیثی که برای بعضیا فقط یک معنی تحت لفظش رو میفهمن، بسیاری از این مسائل استنباط میشود. ضمن که امام هیچ جا اصالت رو هم به فلسفه نمیده، حتی عرفان رو یه پله بالاتر از فلسفه میدونه، منتها به شرطی که عرفانی که ضد برهان نباشد. روش هر دو به رسمیت شناخت میشناسه، در هر کدوم در حوزه کار خودش. چشم در تصویر معیار است، گوش در اصوات، زبان در مزه. اینا جای همو که نمیگیرن، به همشون هم نیاز هست. امام میگه ما همین نیاز رو هم به فلسفه
در فلسفه و عرفان به عقل و علم، به عقل و شهود داریم، در علوم تجربی به همین علم تجربی داریم، در عرصه عالی تری به وحی نیاز داریم. ما بدون وحی نمیفهمیم، هر چم فیلسوف عارف باشه، هر چم دانشمند تجربی باشه، در هر فنی باید ممحض در اصطلاحات و کلمات خالص همون فن بشوید، مذاق ها و هاضمه های مختلف علوم مختلف و دیدگاه های مختلف رو با هم نباید خلط کنید. اما اینکه همه اینا هر کدوم از مسیر خودش، او از طریق عقل یا از طریق شهود یا از طریق نقل دارن میرسن، اشاره میکنه به یه چیز، یعنی شما با عقل و شهود معنی آیات و احادیث رو درست میفهمی، این اسمش التقاط و تفسیر به رأی و تحریف و اینا نیست، تطبیق زورکی نیست. بله فیلسوفان و عرفایی بودن هستن که میخوان اون مشرب فکری خودشون رو تحمیل کنن بر قرآن، بهش یک فقط رنگ اسلامی بدن. این تأویل غلطه. اما تأویل درست که محمل درست منطقی داره در واقع از سنخ تفهیم است، نه از سنخ تحمیل و تحریف و تغییر. یعنی حدوث زمانی عالم رو، حرفی که ملا صدرا زده که متکلمین قبول ندارن، اگه تونستی اثبات کنید این حدوث صدرایی قطعا تناقض دارد با نقل قطعی، ما میپذیریم. میگه این با این تقریب و توضیحی که برای حدوث عالم هم دوام فیض خدا را باید بفهمید که او غیر از اینکه عقلیست نقلیست. مگه شما در قرآن و سنت و دعاها نمیگید یا قدیم الاحسان؟ مگه نمیگید یا دائم الفضل علی البریه؟ این قدمت احسان خدا و این دوام فضل خدا، این قبول دارید یا ندارید؟ این هم در نقل قطعیست، هم با عقل اثبات میشود. خب این معنیش اینه که خداوند، در خدا نه امکان نه حدوث نیست، ضرورت است و قدمت قدیم. خداوند اراده جدیدی نمی کند. خداوند اراده خدا و فعل خدا تابع زمان نیست. ظهور زمانی در عالم ماده داره، اما خدا و اراده خداوند محل عوارض قرار نمی گیره. یعنی نمیتونه بگی در یک برهی از نظام وجود بوده که نظام وجود لا وجود بوده، یه وقتی بوده که خدا بوده و خلق نمی کرده. یعنی خداوند بوده اما فیاض نبوده، فیض نداشته. عالم یه عالم معطلی بوده، اصلا عالمی وجود نداشته. خالق بوده بدون مخلوق. بعدن خداوند تصمیم گرفته است و اراده کرده است که یه موجوداتی رو خلق کنه. با خود نقل تعارض داره. این اسمایی مثل قدیم الاحسان و دائم الفضل با این تفسیر از حدوث زمانی چطور قابل جمعه؟ یا راجع به بحث اراده خداوند، ارادت الله، و اینکه حادث با قدیم چگونه مرتبط و وصل میشن، یه بحثی داره امام. میگن که بعضی از محدثین خودشون رو راحت کردن و گفتن بله، این که میفرماد چیزی نبود و بعد خداوند در یک زمان خاصی تصمیم گرفت این باشد، یعنی یه اراده ای در خداوند نبود و بعد حادث شد. این ظاهر این حدیث داره اینو میگه. این با ظاهر و نص بسیاری از آیات و احادیث دیگه قابل جمع نیست، این فهم از این حدیث، علاوه بر این که و قبل از این که با استدلال عقلی، با برهان عقلی سازگار نباشه. چون وقتی که از این حدیث میفهمی که اراده خدا حادث است، نبوده و هست، شما برهان هم عقلی و علمی دارید، هم آیه و حدیث دارید، با بصراحت دارید. حالا باید بیندیشید که این حوادث چگونه مرتبط میشن به قدیم، ربط حادث و قدیم چطور پیش میاد، و او علت تامه همه موجودات چطور میتونه باشد و معلولش نباشد و با براهین عقلی سازگار باشد، و از اون طرف خداوند را عوارض امکانی به خداوند وارد نکنه. یعنی امکان به ذات، امکان و لا وجوب، لا ضرورت به ذات الهی راه پیدا نکنه. لذا امام میگه اگر یه روایتی رو میبینید که با اون آیات و روایات دیگه و با برهان عقلی سازگار نیست، حتما باید ظاهر معنای اون، معنای ظاهری اولی رو حتما باید بذارید کنار، و الا اصل خدا بودن خدا و صفات اصلی خداوند رو زیر سوال میبرید. و وقتی که همی که پذیرفتی امکان وارد حریم الهی شد، برای ذات الهی ثابت شد، فروعات و نتایج این اصل همه یه مرتبه به باد میره و باطل میشه، وقتی یه عالمه آیات احادیث دیگه باطل میشه. لذا اینجا اگر یک محدثی گفت این حدیث، من از این حدیث اینو فهمیدم و داره جوری اراده خداوند را تفسیر میکنه که مثل اراده ماست که جسم هستیم، هیولا و صورت هست، اراده مجرد که قائم به خود خداست فقط، این او رو نمیفهمه، حتما باید بگیم شما حدیث رو درست نمیفهمی، متوجه نمیشی.